سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت دیروز با اکثریت آرا ماموریت تیم نظارت بر تحریم های افغانستان را تمدید کرد. بر اساس این تحریم ها که در ماه جون 2011 آغاز شدند، افراد، گروه ها، شرکت ها و مؤسسات مرتبط با طالبان شامل تحریم های چون مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند. نقض حقوق زنان در افغانستان به ویژه ممنوعیت آموزش بالاتر از سنف ششم دختران دلیل اساسی تداوم این تحریم ها عنوان شده است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از تصمیم شورای امنیت استقبال کرده. او گفته که این اقدام نشان می‌دهد که جهان افغانستان را فراموش نکرده است و تعهدات علیه تروریسم باید اجرا شود و حقوق زنان باید احیا شود. به گفته او ایجاد یک حکومت همشمول یک گزینه نیست بلکه تنها رای صلح است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تمدید تحریم ها را یک استراتژی ناکام خوانده و گفته که پالیسی ها باید بازنگری شوند تا راه برای تعامل مثبت و سازنده هموار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی می تواند تا ماه آینده حاصل شود. او در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش درباره گفتگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد. او تاکید کرد که نمی‌خواهد چنین اتفاق بیفتد، اما باید به توافق برسند. رئیس جمهور آمریکا درباره ارزیابی خود در باره زمان رسیدن به این توافق گفت که این توافق میتواند طی حدود ماه آینده رخ دهد و افزود که باید به سرعت اتفاق بیفتد. وی همچنان گفت که آنها یعنی ایران باید به سرعت موافقت کنند. دونالد ترامپ که در حال اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ 12 روزه دستور آن را صادر کرده بود اشاره کرد. بیش از 150 آوازخوان و نوازنده افغان دادخواست را به استر محکمه پشاور ارائه کردند تا جلو اخراجشان از پاکستان را بگیرد. آنان در دادخواست خود استدلال کردند که بازگشت به افغانستان زندگی و معیشت آنها را به خطر می اندازد. آنان می گویند که فعالیت‌های مرتبط با موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است و اگر مجبور به بازگشت شوند با خطرات بیشتر روبرو خواهند شد. آنان تاکید دارند که شرایط آنها با سایر افراد متفاوت است. این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM تنها در دو هفته آخر ماه جنوری بیش از 38,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. و امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو برای نخستین بار توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 میلادی اختراع شد. در افغانستان نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در منطقه پل آرتل کابل با امکانات محدود آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1309 هجری خورشیدی و در دوران سلطنت شاه امان الله خان فعالیت رادیویی به گونه رسمی در کابل گسترش یافت. در چند دهه اخیر ده‌ها رادیوی دولتی محلی و مستقل در افغانستان ایجاد شد و شمار آنها به صدها ایستگاه رادیویی رسید. با این حال رسانه‌ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدند و شمار از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. سیزدهم فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو چه نقشی در زندگی شما داشته؟
از حال و احوال منطقه محیط کدام چالش هایی که در سطح یک ولسوالی ولایت کشور در سطح جهان دخ میده از آدرس رادیو میدیم معلومات پیدا کنیم و خود من بیشتر از رادیو گوش میکنم.
اوچا میگوید که بارندگی های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. دهقانان میگویند که به دلیل خشکسالی بسیاری مردم حتی مجبور به ترک مناطق ولسوالی هایشان شدند. و ده ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. آنها گفتند که برگشت به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند.
ما هنرمنده افغان ضرورت داریم با ما کمک شود. یک کارت توضیح شود که اینا آزادانه بتانند اشتبازار کنند و همه گی معلوم است که همه گی هنرمنده ضرور است و مشکلات امنیتی دارند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. 13 فوریه روز جهانی رادیو است. این روز در حال فرا می رسد که رادیو هنوز هم یکی از در دسترس ترین رسانه ها برای افغان ها به شمار می رود. رادیو چه نقش در زندگی شما داشته؟ بیاین که در گزارش سنا کاکر بشنویم.
او دلایل به دست دلایل وای چه ته بخپل دې تقانیکیږي چی خنو یا خود دغه اداره د دې لپاره اختنه ده چی ټولنه یو چی واخلی یا یو څه زده کړی یا
محمد یوسف باشنده 71 ساله ولسوالی چین ولایت ننګرهار رادیو میشنود. او میگوید به دلیل اینکه نمیتواند از موبایل و اینترنت استفاده کند، اخبار و برنامه ها را تنها از طریق رادیو دنبال میکند.
وس خو د فیسبوک دلار نم خلق خبرونه تعقیبه او د موبایلو.
در این وقت مردم از طریق فیسبوک و موبایل هم اخبار را تعقیب میکنند، اما من نه استفاده از فیسبوک را میدانم و نه به آن دسترسی دارم، چون یکی چشم هایم ضعیف است و دیگر تعلیم ندارم. به همین خاطر از طریق رادیو خبرها را تعقیب میکنم.
دسته خیلی خبرونه تعقیبمونو.
رادیو یکی از معدود رسانه‌هایی است که به ویژه برای افراد سالمند و کسانی که با تلفن‌های هوشمند و اینترنت آشنایی ندارند، به گونه ساده قابل استفاده است. شماری از افغان‌ها به ویژه رانندگان نیز در جریان کار و روزانه رادیو را دنبال می‌کنند. سمیولا یک راننده تاکسی در کابل میگوید که در تمام ساعات کاری خود به رادیو گوش میدهد.
رادیو خب یک خلاصه برات بگم، سرمایه یک ملت است، سرمایه یک جامعه و یک منطقه است.
از حال و احوال منطقه، محیط، کدام چالش هایی که در سطح یک ولسوالی، ولایت، کشور، در سطح جهان بخمیده، از آدرس رادیو میدیم تا معلومات پیدا کنیم و خود من بیشتر از رادیو گوش میکنم.
در کنار اطلاع رسانی، رادیو برای شماره از دختران و زنان منبع برنامه های آموزشی و کاربردی نیز به شمار می رود. هریوا یکی از دختران شنونده رادیو در خوست می گوید که برنامه های آموزشی و برنامه های آشپزی را به گونه منظم از طریق رادیو دنبال می کند.
خوست وقتی مگه درسونه شد؟
در این وقتها ما از طریق رادیو آموزش را آغاز کرده ایم و درس می خوانیم و بعضی از برنامه ها مانند برنامه های آشپزی را هم دنبال می کنیم و همراه آن آشپزی می کنیم. همچنان بعضی برنامه های معلوماتی است که وقت کارهای خانه را انجام می دهیم رادیو روشن است و با آن گوش می دهیم.
رادیو وسیله است که در خانه، موتر، محل کار و در بسیاری از مناطق دوردست نیز قابل استفاده است و بدون نیاز به اینترنت امکان دسترسی به خبر و برنامه های آگاهی دهنده را فراهم می کند. این در حالی است که 13 فوریه مصادف و 24 دل روز جهانی رادیو است. رادیو برای نخستین بار توسط گوگل مو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 میلادی اختراع شد. در افغانستان نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در منطقه پل آرتل کابل با امکانات محدود آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1309 هجری خورشیدی و در دوران سلطنت شاه امان الله خان فعالیت رادیویی به گونه رسمی در کابل گسترش یافت. در چند دهه اخیر ده ها رادیوی دولتی، محلی و مستقل در افغانستان ایجاد شد و شمار آنها به صدها ایستگاه رادیویی رسید. با این حال رسانه ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت ها و مشکلات مالی روبرو شدند و شماره از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. قابل یادآوری است که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی پخش برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا را در موج‌های FM متوقف کردند. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه های خود را از 12 ساعت به 24 ساعت در شبانه روز افزایش داد. 13 فوریه روز جهانی رادیو از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در سال 2011 میلادی با عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شد و این تصمیم در سال 2012 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تایید شد. هدف از نامگذاری این روز برجسته ساختن نقش رادیو در اطلاع رسانی، آموزش و گسترش دسترسی همگانی به اطلاعات است. موضوع امسال روز جهانی رادیو نقش رادیو در همگامی با فناوری‌های نوین و استفاده از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی در تولید و گسترش محتوا عنوان شده است. بر اساس معلومات تازه ارائه شده توسط مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی، حدود 200 شبکه رادیویی به گونه شبانه روزی، نیمه وقت و یا چند ساعت در روز در افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که پیش از این برخی نهادهای دیگر آمی رسانه ها گزارش داده بودند که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود 350 ایستگاه رادیویی در افغانستان فعال بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دفتر اماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بارندگی‌های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت‌های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. اوچا بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDA گفته که این بارندگی‌ها خشکسالی را در بعضی از نقاط کشور به وضعیت نسبتاً پایین یا حتی شرایط بدون خشکسالی کاهش داده است. باشندگان برخی ولایتی که از خشکسالی بهبود یافتند خوشبین هستند که امسال حاصلات خوبی از کشتشان به دست خواهند آورد، اما دهقانانی که در برخی ولایات با خشکسالی شدید مواجه هستند نگران هستند و میگویند که بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارندگی های اخیر در افغانستان را برای بسیاری از مناطق آسیب دیده از خشکسالی بسیار مفید خوانده و گفته است که این بارندگی ها حتی وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق به ویژه در جنوب و غرب تغییر داده است. اوچا روز پنجشنبه 12 فوریه در یک گزارش دو صفحه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDI افزوده است که دایکندی، فرا، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان و اورزگان از جمله ولایات هستند که بیشترین میزان بارش برف و باران را در ماه دسامبر سال 2025 ثبت کردند. با این حال این نهاد تاکید کرده که شرایط در بقیه نقاط افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و در سطح هشدار قرار دارد. در این گزارش آمده که یخچال های طبیعی که پیش از این به شدت در اثر خشکسالی های اخیر متاثر شده بودند و به سطح پایین رسیده بودند اکنون در برخی از مناطق بهبود یافتند. اوچا افزوده که بر اساس اندازه‌گیری های فضایی و پوشش فضایی، پوشش برف در بعضی از مناطق کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در وضعیت بسیار بهتر قرار دارد. با گفته این اداره، افزایش بارش برف و باران ممکن است بر کشت گندم و مهمتر از آن روی رشد تخم های تازه کاشت شده و ویژه در مناطق دارای اقلیم خشک یا للمی تاثیر مثبت داشته باشد. باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایت های افغانستان با ویژه دهقانان از این بارندگی ها بسیار خرسند هستند و تایید می کنند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی به دست خواهند آورد. فرید الله دهقان ولسوالی مرور ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
باران و برف بارید. وقتی برف بارید آب آهسته آهسته از کوه ها به زمین جاری شد. من 5 جریب زمین دارم و در آن گندم کاشتم. بنابراین وقت آب و باران شد فصل ها بهتر می شوند. با این بارندگی ها کوه ها کاریز ها پر از آب شد و خوشبین هستیم که امسال حاصلات خوب باشد و مشکلات زیاد نباشد.
مشکل به دمره نیمشه.
اما این گزارش همچنان تاکید کرده که شرایط آب و هوا در ساعات مختلف متفاوت است. بر اساس گزارش اوچا تا پایان ماه دسامبر سال 2025 مناطقی که در سطح هشدار باقی مانده شامل شمال، شمال شرق، شرق به استثنای ولایت نورستان، جنوب شرق، ارتفاعات مرکزی به استثنای ولایت دایکندی و پایتخت است. اوچا همچنان گفته که شرایط در برخی نقاط ولایت بادغیس در اوزای غرب بهبود یافته است. هرچند در این گزارش وضعیت اقلیمی ولایت نیمروز رو به بهبود نشان داده شده، اما شمار از دهقانان میگویند که باران بسیار اندک باریده و تاکید میکنند که اثرات خشکسالی هنوز هم محسوس است. یک دهقان از ولسوالی چهارباجک این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
من خوش نکرده چند سال میشه، باران هم کرده خیلی کم کرده، یعنی فقط همین زمین یک کمی نم شده بس خلاص. رو دیگه خوش سالی بیدادی می کنه طرف های ولایت ماش آخرهای مایدل وسته او اصلا همین ورسوالی نیامده و بیشتر مردم از این ورسوالی کش کردن یا طرف های ایران رفتن در زرای قلچه یا به کدام ولایت دیگه کم کم رفتن.
این باشنده ولسوالی چهاربرجک میگوید که بسیاری از دیاقینی که برای آماده کردن زمینهایشان برای کشت و دیگر فعالیت‌های زراعتی بالای تراکتور و دیگر ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده بودند و دلیل عدم برداشت حاصلات نیز با زیان روبرو شدند. این در حالی است که اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد بارها از عواقب خطرناک خشکسالی جاری در این کشور هشدار دادند. پیش از این باشندگان اکثر ولایات به شمول کابل پایتخت با ویژه دهقانان به رادیو آزادی شکایت داشتند که به شدت از خشکسالی متضرر شده و با کمبود شدید آب مواجه شدند. حتی در حالی که گفته بودند بسیاری از جاهای آب آشامیدنی در مناطقشان خشک شده و هنوز هم با چالش روبرو هستند. پس از گذشتن یک ماه کامل از فصل زمستان امسال برف و باران در مناطق و ولایات مختلف افغانستان بارید که این امر بسیاری از کسانی را که متکی به زراعت هستند به نتیجه خوب در پایان سال امیدوار کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستی. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. اما پیش از آن ده ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. این هنرمندان در دادخواهیشان به روز پنجشنبه استدلال کردند که موسیقی در افغانستان منع است و با بازگشت به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور هم این مشکل را تایید کرده و می گوید برگشت هنرمندان به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اجرات کردیم از افغانستان و پاکستان آمدیم و اینجا با جامعه جهانی رجیستر ساختیم با یونیسیار.
الطاف حیرت یکی از نوازندگان افغان و جمله کسانی است که از استر محکمه پشاور خواهان جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شده است. او روز جمعه سیزده دل و به رادیو آزادی گفت که شب و روزهای دشوار را در پاکستان سپری می کند و از اخراج شدن به افغانستان هم نگران است.
رفتن به های کورت یا محکمه به خاطر که جامعه جهانی هیچ توجه به هنرمندان نمیده و اذیت کردن پلیس پاکستان برای افغانه است که در ایراز افغانه را دیپورت میکنه. پس ما از محکمه پشاوری بود که ما را یک دستاویز بوده که پلیس اذیت نکنه ما را.
یونس جیلانی یکی از هنرمندان افغان در پاکستان و درخواست کننده دیگر نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما هنرمندان افغان ضرور داریم ما کمک شود یا کارت توضیح شود که اینا آزادانه بتانند اشتغزار کنند و به همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ضرور است و مشکلات امنیتی دارند و علاوه مشکلات امنیتی دارند ویزا هم زیادترش ندارند.
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور نیز این نگرانی های هنرمندان افغان را تایید می کند. رشید احمد خان هنرمند و رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
باز محکمه درخواست کردیم که قضیه ما از دیگران متفاوت است. آنجا در افغانستان موسیقی من است و جان و مال ما هنرمندان در خطر است. باید با ما برخورد انسانی صورت بگیرد.
انسانی و سلوک و پیشی.
او افزود که محکمه برایشان گفته است با تاریخ 18 فوریه آنها دوباره مراجعه کنند تا روی این مسئله غور کند. ده ها تن از این هنرمندان به روز پنجشنبه 12 فوریه به استر محکمه پشاور عریضه کردند که جلو اخراج اجباریشان به افغانستان گرفته شود. به اساس معلومات این اتحادیه در حال حاضر بین 100 تا 150 تن از هنرمندان و نوازندگان در خیبر پختونخوا زندگی دارند. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور از جامعه جهانی تقاضا دارد تا با پرونده هنرمندان توجه جدی کرده و در حل مشکلاتشان رسیدگی کند. استر محکمه پشاور پیش از یک سال قبل پس از نگرانی هنرمندان و نوازندگان در خصوص بازداشت و اخراجشان از پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود دو ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیشتر از خبر
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب می‌شود که سالانه حداقل بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. کاربرد بی‌رویه خریده‌های پلاستیکی در افغانستان تهدیدات را نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک بررسی گروه از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خرید پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان، هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمه‌شان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نیامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد.
در می اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و آخرین گزارش این مجله خبری، مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان مرگ ناگهانی 9 شیر در پارک سفاری این شهر باعث آغاز تحقیقات فوری شد. در ابتدا در روز پنجشنبه 12 فوریه مسئولان اعلان کردند که این نوشیر بیمار بودند. مریم اورنگزیب مقام ارشد ایالت پنجاب گفت این شیرها طبق هدایت دکتران حیوانات از مناطق مختلف پنجاب به پارک سفاری منتقل شده بودند و وضعیت صحی مناسب نداشتند. مدثر حسن رئیس اداره حیات وحش پنجاب پس از مرگ این نوشیر به رسانه ها گفت که در هفته های گذشته بیش از 12 شیر در پارک سفاری لاهور بیمار شده که شماری از آنها ناتوان هم شده بودند و افزود که پس از این رویداد باید تدابیر جدی تر اتخاذ شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری گردد. رئیس اداره حیات وحش پنجاب همچنان از تشکیل یک کمیته برای بررسی دقیق این قضیه خبر داد. پس از مرگ شیرها ورود مردم به برخی بخش‌های این پارک محدود شده است. کارشناسان حفاظت از حیات وحش در پاکستان خواستار تحقیق دقیق و شفاف در مورد این رویداد شدند. از سوی دیگر این حادثه بحث‌های ملی درباره پروتکل‌های ایمنی و نگهداری حیوانات در باغ‌های وحش را نیز برانگیخته است. اداره جنگلات و حیات وحش ایالت به مردم اطمینان داده که تلاش ها برای حفاظت از سایر حیوانات افزایش خواهد یافت. تیم های دکتران حیوانات از شیرهای تلف شده نمونه برداری کرده و آنها را برای آزمایش به لابراتوارها فرستادند، اما تا کنون نتایج این آزمایش ها با رسانه ها شریک نشده است. پارک سفاری لاهور یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. در این پارک حدود 30 شیر نگهداری می شود و علاوه بر آن انواع مختلف از گربستانان بزرگ، زرافه ها و سایر حیوانات نیز وجود دارند که بازدید کنندگان برای دیدن آنها به این مکان می روند.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
منتظر احمد از ولایت لوگر با شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده برای توجه نمی کند، هیچ رسانه ده برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوند. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، رابط خانوادگی یا رابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میان و چی رابطه با محرک ها دارند. خب شاگردان عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولا واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا هم به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب طور مثال فرض کنید شما در یک سرک قدم می زنین، دفعتن یک صدای بسیار بلند، یک صدای وحشتناک را مشنوین و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنید. ممکن است به سرعت احساس ترس کنید که چی اتفاق افتاده. با اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شود و عرق کنید. با اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنید تا منبع اصلی صدا را پیدا کنید. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفعتن مشنوین و یا هم صدایی که دفعتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامیتان می باشه و با اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی، شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امو شما برین تو بال منبی امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی است؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها با انواع متفاوت دسته‌بندی شدند. و در یک فرد باعث ایجاد واکنش‌های متفاوت در موقعیت‌های متفاوت میشن. خب برای درک بهتر این که چگونه محرک‌ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشوند، نیاز به شناخت درست انواع محرک‌ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک ها چی دارن؟ انواع متفاوت دارن که بارد از کدام انواع می باشند؟ بارد از محرک های اجتماعی، محرک های احساسی، محرک های فیزیکی، محرک های محیطی و محرک های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تاثیر میگذارند. این محرک ها میتوانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش ها، بحران های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل میدهند باشند. این محرک ها باعث میشوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و استراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش ها ممکن هست که به دلیل تجربه های گذشته، ارزش ها و احساسات شخصی ما شکل بگیرد. در واقع محرک های اجتماعی می توانند ما را به سمت کنش های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک های احساسی، که محرک های احساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک های احساسی عوامل هستند که می توانند احساسات ما را بر بیانگیزن و باعث واکنش های احساسی مختلف در ما شوند. این محرک ها ممکن هست شامل موقعیت ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش های احساسی نتیجه تعاملات بین این محرک ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما هست. شناخت این محرک ها می توانند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع من میخوام که براتون یک مثال بگم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن هست ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شوه که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که این عطر میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شوه، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد غم، اندو و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی به عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونن شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها می توانند تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی می کنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امین صدای زیبای قرآن کریم یک محرک است که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن ما میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما می توانید با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات، با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی می شه، یادآوری باعث آرامشتان می شه و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث یادآوری باعث نارامیتون می شه. ببینین یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس می داشته باشین، چی واکنش ها می داشته باشین. مثلا شما احساس غم می داشته باشین، با بیاداری یک تجربه بدتان احساس اندوه می داشته باشین، استرس و استراب می داشته باشین و همین احساسات رو نوشته کنین. و زمانی که شما احساسات می داشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتان تاثیر میگذاره؟ مثلا شاید شما احساس قسمتی که در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، در قسمت شانه های ما این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق بنویسین. خب شاگردان عزیز باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نوشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان را به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که نوشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد یا هم در جهان امروزی براش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نوشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونین زمانی که ناراحت باشین حتی کسا نباشه که همراهش صحبت کنین. من در جلسه قبلی مشارک کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس های هم استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار ایست که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگوییم. و زمانی که ما یک چانس ها نمیداشته باشیم بهترین کار چیست؟ شما میتونین که با خودتان ایره بگین که احساساتان مهم است و احساساتان ها چکرین نوشته کنین. خب میاییم روی موضوع بعدی که عبارت از چی است؟ محرک های محیطی. خب بیاین که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه عزیزان دل. خب محرک های محیطی با عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می شوند، جایی که پردازش می شوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر می شوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می توانند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک می کند تا بر تنش های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالمتر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات می تواند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چرا ایجاد کنند الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشید و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تا که یک بار دیگر مسهر پوپادای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گران قرار میگیرم. شما را به علای پاک و بینیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش برتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با من سحر پوپازای. عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانین. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درس امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفاً تا پایان سم در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنید. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرایند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و آنها و با آنها به طور مؤثرتر برخورد کند. طور این نامگذاری احساسات میتواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و استراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش‌های عاطفی ما نیز کمک می‌کند. خب بیاین عزیزان دل، این موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال، شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یکدیگر را بپرسند و بعدش روی موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید، نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، ناامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس را نامگذاری کنید که احساس خشم هست، ناامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و با جای واکنش‌های احساسی، با جای واکنش‌های منفی با صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنید. خب در مقابل، خدای نخواسته اگر شما عزیزان نتوانید احساس خود را نامگذاری کنید، ممکن هست این احساسات شما را به تنش‌های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش‌های منفی را ایجاد کند و بر رفتار و عمل کردتان تاثیر منفی بگذارد. خب من مطمئن هستم شما شاید حالت بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مراحل را باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکس خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چی احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله با احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساساتتان را شناسایی کنید. که مثلا بگید پای برین که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کل کدام احساسات یعنی میداشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات میتونید که بیان کنید. به طور مثال میشه که بگین، با خودتان بگین، من شاید احساس خشم میکنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچ کس باش توجه نکرد، هیچ کس در مورد نظر ما چیز نگفت و در کل نظر ما را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید دیگه یک اقدام مناسب باید دیگه یک اقدام مثبت داشته باشین. مثلا با جای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنین که رفتارشان باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونید که بگین که مادر جان یا پدر جان و اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم، ولی شما در مورد نظر من هیچ چیز نگفتین و نظر ما را یک رقم نادیده گرفتین. امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود نامگذاری کنیم، مورا شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان، در کل این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد و همانطور که در شروع جلسه گفتم، نامگذاری احساسات فواید بشمار در زندگی ما و فواید بشمار روی رفتارهای ما همچنان داره. خب در قدم نخست، نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنش‌هایش تاثیر می‌گذاره. در مرحله بعدی، نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث می‌شود روابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم، زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل میشه. شاگردان عزیز، متوجه باشین که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما میدونین زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی و اذیت خودم میشه و ناراحتی و اذیت جناب مقابل خودم میشه. پس همین جاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابط سالم قسم قبلا مشاره کردم، درک و نامگذاری و بیان احساسات با جانب مقابل ماست. خب در کناری، نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقتی فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت، فرد میتونه که احساسات منفی خودم مانند استرس و استراب با بهترین شکل با بهترین راهکارها کنترل کنم. در مورد بعدی، نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات، فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابط خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت و همینجا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود می باشیم. دیگه ما می تونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگارانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبت که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل، اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم، در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و استراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کند، چون نمیداند که به درستی احساس خود شناسایی کند و با رفتارهای خود چی داشته باشه، کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن با رفتارهای ناسالم مانند برخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند با کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات بهاد جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن رابطه مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و استرا و در کل به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشن. خب عزیزان، دلموضوعات درسی ما در همین جا به پایان می رسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت می دم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه می کنیم. ما شما شاگردان عزیز و لایق می خواهیم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم و یا هم خدای نخواسته هم بساز کدام اتفاق بعد غم، اندو، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میان یه احساسات که تجربه کردین سه احساس انتخاب کنین و یه سه احساس جدا نشته کنین و به هر کدام از این سه احساس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش هایتان نشته کنین که به اساس این احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل، این فعالیت با شما کمک میکنه تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته وقت برنامه هم رو به اتمام هست و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان دل هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
میرسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته اما غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من، قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو، در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردم و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلم تو نکندم، هنوزم به امیدی دلم تو نکندم. کسی خام به جا خام، غزل تازه اگر گفت به تو گفت به جا گفت، شهری از عشق و هنر ماند اگر ماند کجا ماند، پر از دردی و دردام، پر دل دل مردم، دل و مردم.